اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به هد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السراء وتسببت بلطفك الأسواء وجرى بقدرتك القضاء ومدت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون دولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقلهم وألم بي ما قد بأذني خملهم فبقدرتك أوردته علي بسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد واله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بخولك وأنلني حسن النظر فيما شكوتم وأذقني حلاوة الصنع فيما سألتم وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا وجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاود فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
آرزو میکنم طاعات و عبادات همه شما خوبان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله.
سعادت آباد.
دوازده و یازده دقیقه و شما همراه و همقدم و هم نفس سعادت آباد رادیو تهران هستید. اما سعی کردیم در این هفته بخشی رو با عنوان جاده آفتاب تقدیمتون بکنیم که بیشتر پرداختیم به پیاده روی 40 و قرار درباره این راهپیمایی عظیم و باشکوه از منظر دین بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
دین اسلام همون دینیه که در اون عبادتهای جمعی ثوابش بیشتره، کنار هم بودن و دعا خوندن پسندیده تره و اصلا هممون میدونیم که خدا با جماعته. حالا شما فکر کنید پای پیاده راه بیفتی از نجف، اول بری حرم مولا علی اذن بگیری تا بعد به زیارت فرزندش بری.
محبوب غریب
تو به زود راه افتادیم و به گرمای که خوردیم توی یکی از مون که باعث راحت کردیم و دوباره از عصر راه افتادیم.
حقیقتا ما چون توی رسانان خیلی اعلام میکردن توقف زیاد نداشته باشید توی حرم و بله توی حالا اماکن زیارت توقف نداشته باشید که خدای نکرده موجب آزار و اذیت بقیه زائر نشه، ما هم حقیقتا فقط یک زیارت در حد 2-3 ساعت انجام دادیم و راهی شدیم.
پیاده روی 40 اصلا همینش قشنگه که مثل یه قطره آب خودتو میندازی به دریای قدم‌های دوستداران حسین تا همه در کنار هم به ساحل آرامش امام برسید و دست بر سینه یکی یکی به امام حسین و اولاد حسین و اصحاب و یاران حسین سلام بدی و از شوق زمان و مکان رو درک نکنی و چشمات بارون باشه.
لک یا ابو الحرار وفایا مشایا الحسین مشایا
به عشق امام حسین. امام حسین امام حسین همه ملت همه جهان.
یه ما این را فقط به عشق آقا امام حسین اومدیم با پسرم که آرزوش بود بیاد کربلا ببینه و میگه مامان هنوز باورم نمیشه که داریم میریم چه امام حسین و زیارت امام حسین.
تمام زندگیمونو تو تهران گذاشتیم و با تمام داشته های زندگیمون اومدیم تو این مسیر که لبیک بگیم به ندای امام حسینمون در 1400 سال پیش و حالا لبیک بگیم با آقا صاحب زمان که زنده و حاضر هستن.
قابل گفتن نیست، فقط باید دید، فقط دوربینتون باید بگیرید تنها واقعا بعضی چیزا رو زبان نمیشه بیان.
صحبت‌های حجت الاسلام بهاری کارشناس مذهبی رو با هم بشنویم که درباره اهمیت پیاده روی 40 از منظر دین هست.
خطی که 40 امروز داره طی می‌کنه و این سیل جا
جمعیتی که از تمام نقاط عالم مانند یک آهنربای بسیار بسیار قوی مسجد شریف ابی عبدالله این جمعیت رو میکشانه و این محبت در دلشون به جوش میاد و میان این حریم رو زیارت میکنن، این برای این هست که در ابعاد سیاسی، در ابعاد اجتماعی، در ابعاد فرهنگی، در ابعاد بین المللی وجود مبارک حضرت حجت ارواح نافدا رو به عالم معرفی کنند و مردم او رو بشناسند و خواهند شناخت. اتفاقا مقدمه ظهور امام عصر ارواح نافدا فرهنگ عاشورا خواهد بود و این چیزی نیست، همین حرکت بسیار بسیار زی قیمت و زی ارزشی که ما داریم میبینیم در تمام کره خاکی این اثر گرانقدر خودش رو داره نشون میده. امروز شما در هیچ نقطه ای از این کره خاکی نمیبینید که جایی باشد تو این ایام و تو این لیالی، تو این دو ماهی که تقریبا سپری شده، شما جمعیتی رو اینگونه محزون و مجنون خط فکری ابی عبدالله الحسین علیه السلام ببینید. شما امسال دیدید تمام خطوط فکری دشمن با تمام ابزار در داخل عراق، در داخل ایران، در خیلی از نقاط دیگر دنیا سعی و تلاش کردن تفرقه افکنی بکنن، افکار رو به هم بریزن، مردم رو به یک بهانه هایی به یک دیگری بکشانن، اما محبت مردم به ابی عبدالله روز به روز بیشتر شد. چرا؟ به این دلیل که حسین دلیل خوب شناختن، به این خط رو درک کردن.
پیرهن سیاه رو سپید تو تنم ببین، صف ساده اومدم، پای پیاده اومدم، اون که لبک یا حسین رو نبشه منم.
بسیار سپاسگزارم از اینکه سعادت آباد رو دنبال میکنید و جادر باز هم به همه زوار محترمی که تازه از کربلای معلا برگشتن به ایران بگم که زیارتتون قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه انشاءالله، و ما هم سعی کردیم در بخش جاده آفتاب بیشتر به این مانور عظیم سیاسی اجتماعی بپردازیم. اما بخش بعدی که قرار تقدیم شما بشه بخش اصل موضوعه. قبل از اینکه به حمید رضا بوجاریان سلام بگم، شما در سوال پیامکی برنامه هم شرکت بفرمایید. کدام موزه تالار اقوام دارد؟ آنچه که اینجا نیست خدا را شکر، چون اشاره کرده بود به برج. آره برج داره. 3094. حمید رضا بوجاریان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام بر شما آقای یگانی عزیز، آیه خسروان دانن و همینطور شنوندگان خوب سعادت آباد رادیو تهران.
متشکرم، ممنونم. بعضی وقتا خود صداش میگیره، وقتی نمیتونه
فکر کنم دکمش خاموش شه.
واسه از بودن من خجالت کشیدی یه آره. یه کار کنم من بودن خجالت میکشم. خیلی
سلام علیک کردن.
خیلی رسمی سر سال ازم گذشته خجالت بکش. ببین پیر میشی، شکلی میشی ها.
چه شکلی؟
من تو حتی کلمه بوجاریان رو دیگه نمیتونی تلفظ.
ببخشید یه بار بگو بوجاریان.
بوجاریان.
آفرین.
عزیز دل. ورده دونه.
بس دیگه. کدام موزه تالار اقوام داره آقای بوجاریان؟
خدا
بجاریم. یعنی که آیه خسروان دارن.
بله.
خسروان همون درسته. از هم حضورتون که بگذاریم از ماجرای موزه و مباحث اینطوری خور عبور بکنیم.
بله.
ما در
بپردازیم به اصل موضوع.
اصل موضوع چند روزی هستش که ماجرای سند تحول قضایی داریم میپردازیم و موضوع مرتبط با تحولاتی که در مجموعه کانونهای سردفتران و دفتریاران در
اصلا اون
الکترونیکی شدن و اینکه برخط شدن فعالیت‌های مجموعه کانونهای مرتبط با سردفتران و دفاتر ثبت اسناد. روز گذشته صحبت کردیم با آقای خندانی رئیس این مجموعه و ایشون در رابطه با این تحولات بخشهایی از تحولات رو برای ما بیان کردن، اما چون زمان کم داشتیم و امروز هم باز مستثنا زمان کم داریم، قرار گذاشتیم که امروز هم مزاحمشون باشیم، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای خندانی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به سعادت آباد رادیو تهران.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و عوامل تهیه برنامه و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما. دیروز صحبت کردیم، رسیده بودیم به مرحله مربوط به بحث احراز هویت در نرم افزارهای جدیدی که طراحی کردید برای فعالیت دفترخونه ها. یه توضیح به ما میدید که اصلا چرا بایستی ما از خدمات الکترونیک استفاده کنیم و نحوه استفاده از این خدمات الکترونیک با توجه به اینکه شنیدم دو مرحله ای هم هست بحث احراز هویتش و اینکه ویژگی های خاصی هم داره، چرا اصلا بایستی این خدمات به این شکل ارائه بشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام مجدد.
زنده باشید.
ما پیرو به صحبتهایی که دیروز خدمت شما عرض کردم در همین برنامه، در بحث تنظیم ارسال رسمی در دفاتر ارسال رسمی از تقریبا یک دهه قبل فرایند تنظیم سند تغییر کرد و از سیستم سنتی به الکترونیک تبدیل شد و این مرحله به مرحله در حال تکمیل شدن و بروزرسانی هست که ظرف این ده سال گذشته اقدامات بسیار خوب و موثری انجام شده. اینکه خدمات باید به صورت الکترونیک ارائه بشه که خب دیگه یک الزام هم قانونی هست و هم فضای فعلی هم کشور و هم جهان به این سمت سو داره حرکت میکنه و این اتفاق باید محقق بشه و کمترین مراجعه مردم به مراجعه حضوری البته به مراکزی که ارائه خدمت میکنن داشته باشن. یک نکته، اون نکته قبلی که خدمت شما دیروز عرض کردم، نکته بعدی در خصوص بحث احراز هویت است. احراز هویت خب میدونید که یکی از فعالیت‌های زیادی دفاتر ارسال رسمی احراز هویت است. یعنی از قدیم الایام هر وقت بحث احراز هویت مطرح می‌شده، یکی از مراکزی که در این حوزه فعال بوده و فعالیتش هم چشمگیر و دقیق هم هست دفاتر ارسال رسمی بوده و هستن.
درسته.
خب در این راستا هم باید این در حوزه الکترونیک اتفاقاتی باید محقق می‌شد. خب مصدر است دیگه، هر کسی در دفترخونه مراجعه می‌کرد با شناسنامه و کارت ملی، حالا یه زمانی شناسنامه فقط بود، بعد کارت ملی یک مرحله قبلی پیش اومد و الان که کارت ملی هوشمند راه شده و همه هم در اختیار دارن. به واسه این اقدامات این وسایل رضاویت اتفاق می افتاد، اما این هم باید به صورت یک فرآیند دقیق تری در حوزه الکترونیک باید براش انجام می شد که این رضاویت دقیق تر انجام بشه و از ایمنی بسیار بالایی برخوردار باشه، که اخیرا این بحث احراز هویت دو مرحله از طریق کد سنا رو دوستان پیش بردن و فعال کردن که الحمدلله این موضوع هم خب تقریبا سال گذشته در دو استان زنجان فعال شد و قم و اون ایرادات کار برطرف شد، ایراداتی باش مواجه بودن و در نهایت هفته گذشته در سراسر کشور عملیاتی و اجرایی شد. مرحلهش هم به این صورته که هم احراز هویت به صورت سنتی در دفاتر ارسال رسمی در حال حاضر انجام میشه و هم به صورت الکترونیک، یعنی وقتی که شما مراجعه میکنید سند رو تنظیم میکنید اون احراز هویت اولیه توسط سردفتر محقق میشه از طریق کارت ملی و شناسنامه و به یک اطمینان بخشی تقریبا دقیق میرسه. در نهایت در فرایند تنظیم سند مرحله انتهایی بعد از اخت شناسه خدمت شما هستم و قبل از چاپ و قبل از اثر انگشت که در صادر اخت میکنن از طرفین معامله، یک کد به سامانه صنایع طرفی که قرار هست امضا بکنه، یا فروشنده یا خریدار یا موکل یا هر کی هست، ارسال میشه و اون از طریق اون موضوع این
کد. دو تا نکته الان در نظرم اومد، یکی اینکه شما فهمید بعد حتما در سامانه سنا دوستان ثبت نام کرده باشن، عضو شده باشن که بتونن از این خدمت استفاده کنن، و نکته دوم شماره تلفنی که دارن باش احراز هویت رو انجام میدن بعد متعلق باشه با همون کد ملی متقاضی که داره تو این سامانه ورود میکنه. درست میگم؟
بله.
درسته.
تو بحث سامانه سنا که شما ثبت نام میکنید اصلا الزام داره این بحث، یعنی اونجا شما باید هم تلفنی که اونجا ارائه میکنه تلفن مختص به خود شما و به نام شما در مخابرات ثبت شده باشه که بتونه این کد رو برای شما اعلام بکنه.
درست.
و همین که این کد فقط برای خود همون تلفن هم اعلام
میکنه. اینجا یه لحظه نگه داریم، یکی از همکاران شما در دفاتر اسناد رسمی پشت خط ارتباطی ما هستن، آقای تیمورپنا، که اینجا بهشون سلام عرض میکنم. آقای تیمورپنا یه توضیح به ما میدین که قبل از اینکه شما بخواین ارتباط مسیر برقرار نیست متاسفانه، بعد صبر بکنیم تا ارتباط مجدد با آقای تیمورپنا برقرار بشه، ارتباطمون قطع شد، ادامه بدیم با شما آقای خندانی. نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب این دو مرحله‌ای بودنه شاید مقداری اون ارسال پیامک این مقدار دچار مشکل بشه، حالا افراد اون پیامک رو دریافت نکنن. آیا روش‌های دیگه‌ای به غیر از ارسال پیامک هم وجود داره که برای احراز هویت بتونن این کار رو انجام بدن و هویتشون احراز بشه؟
خب در طی حال مرحله‌ای که اتفاق افتاد ظرف چند وقت گذشته که این موضوع عملیاتی شده، گفتم دو تا استان پایلوت قرار گرفتن در این راستا، اون عیب و ایراداتی که وجود داشت برطرف شد. یعنی تقریبا الان میتونم به شکل خیلی اطمینان بخش این کار داره اتفاق میفته. ولی خب حالا این فرمودید ممکنه سامانه ها بالاخره این اتفاق برای هر سامانه ممکنه پیش بیاد که با تاخیر ارسال بشه این کد، یا اینکه حالا اصلا ارسال نشه و مثلا چنینی. الان در حال حاضر اون ایرادات برطرف شده و دفاتر رسمی به راحتی دارن این کار انجام میدن.
درسته.
حالا در مواقعی که این اتفاق ممکنه محقق بشه و این سامانه با مشکلاتی مواجه بشه، داریم یه تعمیراتی میاندیشیم که ارائه خدمت در دفتر رسمی متوقف نشه.
بسیار.
و این خدمت ارائه بشه و اون کد هم حالا هر زمانی که مشکلش برطرف شد بتونه اون به صورت عملیاتی اونم اجرا بشه.
خیلی سپاسگزارم شما آقای خندانی. اگر وقت شد دوباره برمیگردیم به شما. سلام بکنم اینجا با آقای تیمورپناه از همکاران که در دفاتر اسناد رسمی هستند، جزء کانون سر دفتران و دفتریاران هستند. آقای تیمورپناه، داشتیم با آقای خندانی صحبت می‌کردیم. آقای خندانی اشاره به این کردن که خب این سامانه احراز هویت دو مرحله‌ای شده. شما که خودتون عملیاتی هستین توی این ماجرا دارین کار می‌کنین، قبل از اینکه این سامانه احراز دو مرحله‌ای فعال بشه و فعالیت خودش رو آغاز بکنه، شما با چه مشکلات و چه چالش‌هایی روبرو بودین و الان که این سامانه فعال شده فکر میکنید چه مشکلات رو میتونید باش برطرف بکنید و دیگه دچار اون مشکلات سابق نباشید؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی مشکل.
آرزوم حضورتون که پیرو فرمایشات جناب آقای خندانی، احراز هویت خب یکی از مواردی بود که ما در اسناد خیلی باش مشکل داشتیم. طرف شناسنامه‌شو میورد، کارت ملیشو میورد، طبیعتاً هم سران دفاتر کارگاه جعلی ندارن که بتونن اصالت اسناد هویتی رو در بیارن. در نتیجه ما چیکار میکردیم؟ بر اساس قانون به صرف اخذ یه شناسنامه یا کارت ملی برای ما کفایت میکرد و احراز هویت رو انجام میدادیم، ولی خب متاسفانه بحث صدور کارت های جعلی هم در کشور بسیار زیاد بود که با این احراز هویت دو مرحله ای حداقل بنده به عنوان یک سردفتر خیالم خیلی راحت تر شده. دلیلش اینه که اول با همون شناسنامه و کارت ملی بنده احراز هویتم رو انجام میدم، خیالم راحت میشه که این شخص همونه، مدارک به من ارائه کرده و علاوه بر اون پشت کارتش رو که یک به قول من اعدادی وجود داره در سامانه وارد میکنم، عکسش هم روی سامانه میاد و این شخصی که بالا سر من هست رو میبینم. ولی باز امکان جعل این قضیه وجود داره که طرف اومده باشه یه فردی رو آورده باشه بالا سرش، حتی با گریم. ببینید، یعنی ما داریم به این چیزاش هم فکر میکنیم، طرف رو گریم کرده باشم، باز من به عنوان یک شخص در حد مطالعه نکنم احراضشو بگیم. این مرحله اول رو ما انجام بدیم. اما این چیزی که به عنوان دو مرحله یه الان اتفاق افتاده، خدا رو شو کار خیلی آسون کرده. ما بعد از احراز هویت ابتدایی سند رو تنظیم میکنیم، شناسه رو میگیریم و موقع امضا کردن مجدد از سامانه سنایی که در سامانه تعریف شده برای صاحب اون خط یک کد میره، اون شخص این کد رو باید برای ما بخونه. من اگر مثلا 80% مطمئن بودم که این شخص خودشه، دیگه تا 100% من از مطمئن میشم دیگه مگر اتفاق بسیار خاصی بیفته که ما از اون بغرف آگاهی نداشته باشه.
درست. آیت امیرپناه یه سوال دارم. آیت امیرپناه آیت امیرپناه یه نکته رو گفتین، یه عبارتی رو گفتین، گفتین که فردی رو گرین میکنن، یعنی چی؟
ببینید مثال میزنم، در نهایتش رو دارم میگم. یک نفر میاد بالا سر من میسته، به صورت گیریم شده با عکسی که خودش جعل کرده مطابقت میکنه و حتی با سامانه هم ممکنه مطابقت بکنه،
یعنی چهره پردازی میکنن طرف رو که مثلا این شبیه اون فردیه که ما چند درصد جلوی جعل رو میگیره تو دفتر شما؟
جان؟
چند درصد جلوی جعل رو میتونه بگیره؟ تا چند درصد فکر میکنید که موفق بشید که جلوی جعل اصلا
این احراز هویت دو مرحله‌ای حداقل برای من یه اطمینان خاطری ایجاد کرده؟ من میگم 98% جلوی جلد رو دیگه از این بعد خواهد گرفت، مگر مواردی که هنوز برای مسلمان دفاتر کشف نشده.
درسته.
یعنی اون 2% رو میذاریم برای این و بگم کنم این احراز هویت دو مرحله‌ای که توسط آقای پژمانفر هم رو نمایی شد، دست ایشون انجام شد و کمک هایی که واقعا سازمان ثبت و کانون داشتن و همفکرهایی که داشتن، این قضیه اتفاق افتاد به نفع مردم و حفظ حرمت و امنیت مالکیت مردم.
درست. این هزینه ای نداره برای مردم استعلامی که میاد و نمیدونم احراز هویت که اتفاق میفته؟
به هیچ وجه هزینه ای نداره. فقط اخذ سناشونه که همه میتونن با به صورت خودکاربری هم خودشون بگیرن، هم در اختیار سران دفاتر انجام بگذارن.